نباشم، البته خیلی سوال دارم و شما به عنوان مردم شناس، چشم، شما به عنوان مردم شناس خب دیگه استاد علم هستین دیگه، بی زحمت. آره ما الان یک روالی رو در پیش رو داریم که دغدغه همه مهمانان ما اینجا هم هست و دغدغه خود مردم هم هست. ما احساس میکنیم رویکرد یلدا داره تغییر پیدا میکنه، انگار داره از دست میره، انگار داره مثلا با بیخیالی سپری میشه.
این که چون وقت زیاد نداریم من سخنتو میبرم.
کار خوب میکنی.
ببین همه سنت ها اگرچه ثابتن، یعنی اصل سنت بر ثبات هست، یعنی تغییر نمیکنه، اما این که تغییر نمیکنه در دراز مدت دچار تغییرات میشه.
بله.
و نتیجه شرایط خاص، مثلا یلدا در گذشته جشن خانواده بود فقط، یعنی اصلا نماد بیرونی نداشت.
بله بله.
همه خانواده ها دور هم جمع میشدن، اگر هم میخواستن بیشتر از یه خانواده باشن هم بله. خویشاوندانشون یا همسایگانشون
فامی
هم جمع میشدن.
بله.
بله. اما در دوره ای که رسانه های گوناگون تمام دنیا رو به هم وصل کردن، خود به خود در این مورد هم تغییر میشه میشه و به این ترتیب یلدا پوسته به اصطلاح در اون خانگیش رو
به اجتماع میکشه،
میشکنه میاد بیرون و همین که الان شما اونجا نشستین و دارین با من تلفن میکنین
بله.
ما دوتایی تو خانواده نیستیم.
بله.
جشنی که من امروز مثلا در پژوهشکده مردم شناسی بودم، اونا همه بعد میرفتن خونه شونم یلدا رو میگرفتن، ولی اونجا یک نما جریان خارج از خانه بود، خارج از خانواده بود، اما خوشبختانه هر دو صورتش رو نگه داشته. یعنی یلدا الان هم یک جشن عام مردمی در رسانه هاست.
بله.
همین که در
میان مردم و خانواده است.
بله مردم و خانواده است و توی خانواده هم
بله.
مردم اونو گرامی میدارن.
خیلی ممنونم. وقتی استادی مثل شما با این
دیگه
شما با این درجه علمی بالا، با این در واقع کسمتی که دارین، خیال ما رو آسوده کردید که یلدا علاوه بر این که از چرخه خودش خارج نشده، بلکه تازه پوست انداخته و تقویت هم شده،
بوده وسیع دیگه هم پیدا کرد.
ما دیگه نفس راحت میکشیم، خیالمون راحت میشه که خدا رو شکر فرهنگ و آیین ما، سنت های ما،
خاطرتون جمع باشه.
آقا تضمین میدیم
ایران همیشه سنتاش پایداره.
درود بر شما.
تولدتون
هم مبارک باشه. زنده باد. قدرتون رو میدونیم. انشالله تا باشه سایه شما بالا سر ما باشه و سلامتیتون رو ببینیم. آقای دکتر استاد
میرشکرایی.
استاد میرشکرایی عزیز، باهاتون خدافظی میکنم. در پناه حق باشید. بله خدافظی کرد. خب و اما خانم دکتر امانی عزیز نقطه رو برداشتید.
خواهش میکنم. اون موضوع که درباره ایزد مهر تموم شد، البته آقای استاد میرشکرایی پیرو گفتایشون مهر در غروب نیست، مهر در سپیده صبح. بله. اون چه در غروبه و اون چه در غروب اون سرخی سرخی خورشید است. مهر خورشید با هم متفاوت است. پیرو اهمیت خورشید در فرهنگ ها،
بله،
پیرو اهمیت خورشید در فرهنگ ها و باورها و کتاب ها، خب ما به استناد میکنیم همواره در از متن فارسی به شاهنامه که چکیده و شناسنامه تاریخی ایران در اندیشه ایرانی است، از بعد وافرینش تا اواخر ساسانی. بیش از هر چیزی در شاهنامه به خورشید سوگند یاد شده و همینطور به ماه. خب ما در اندیشه ایرانی ماه روز هم داریم که در جای خودش بهش پرداخته خواهد شد. سوگند به خورشید در قرآن هم است و شمس و ضحاها، سوگند به ماه در قرآن هم است و القمر اذا تلاها. یعنی به این داده های طبیعی سوگند یاد شده در اندیشه ها، در دین ها، در مذهب های گوناگون و در متون مقدس. در شاهنامه یک به نظر من یکی از زیباترین سوگند هایی که به خورشید هست، میگه بنالید و سر سوی خورشید کرد، به یزدان دلش پر ز امید کرد. یا در جایی که یه چیز جالب بگم همینجا موضوع مهر رو در شاهنامه هم تمام بکنم، که یکی از دلایل اختلاف رستم با اسفندیار همین بود که رستم به کیش مهر بود که کیشی بوده بیش از دین زردشتی و اسفندیار به کیش زردشتی و به پیرو گشتاسپ پدرش که زردشت در دوران او هم آمد بسیار هم زردشتی دیندار و متعصبی بوده. یکی از دلایل این اختلاف همین بوده. دقیقاً در یک جایی که رستم و اسفندیار در نبرد بودن با هم و رستم زخم برمی‌داره از اسفندیار و به درمان زخم‌های خودش از تدبیر سیمرغ استفاده می‌کنه، اسفندیار خطاب به او می‌گوید شنیدم که دستان جادوپرست، خطاب پدر رستم است که با سیمرغ ارتباط داشت، به هر کار یازد به خورشید دست. و اینجا باز هم اشاره به مهرپرستی رستم هست که در واقع رستم نماینده مردم سیستان و نیمروز و زابل است. این هم از شاهنامه که لازم بود ازش بگم. در وقت دیگه که بعدن خواهم داشت قطعا از شاهنامه خواهم بود خون. طولانی ترین شب رو در شاهنامه توصیف خواهم کرد.
اتفاقا خیلی اشاره خوبی بود که شاهنامه رو بردین در شب یلدا. متشکرم. خب و اما آقای دکتر عارف دیگه شما دارین تشریف میبرین؟ آقای دکتر عارف رفتن نشستن کنج استدیو کیف به دست. آقا یه لحظه خدافظی کنید با ما، میخواییم صداتون رو بشنویم. آقا یه آرزوی خلاصه خوبی برای شنوندگان ما داشته باشید، سخن پایانی. میدونم عجله دارید، مهمانان تو منتظر.
آره مهمانان منتظرن چون اون مهمتر شب یلدا اگر اونجا باشیم بهتره و خیلی خوشحالم که در محضر
بله در خدمتون هستم. اشکال نداره.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همکاران عزیزم بودم و از همینجا آرزوی تندرستی، دل خوش و شادی برای مردم ایران رو دارم. شب یلدا شب بسیار خوبی هم تو که دکتر میرشکرای گفتن، شب مردم خانواده است، شب مهرورزی، شب محبت، دوست داشتن، پرهیز از تجملات، شب فروتنی و تواضع و در کنار هم. اصلا ذاتش اینه شب یلدا، با تمام جشنهای ما فرق میکنه. آرزو میکنم که ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن شب یلداشون قشنگ باشه و
انشالله
بعد از یلدا هم خوب و تندرست و شاد و روزی هاشون زیاد باشه، ازدواج ها زیاد باشه، درخت ها بیشتر ثمر بدن، حیوانات هم بیشتر.
درود بر شما. چقدر آرزوهای قشنگ و بشر دوستانه، نه تنها بشر دوستانه اصلا جهان دوستانه بود. خیلی ممنونم. سلام برسونید. باهاتون خدافظی می‌کنیم. آقای دکتر محمد عارف، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر برتر هنر از دانشگاه ایران و مردم شناس که همواره هم پیوستگی داره ارتباطشون با برنامه‌های رادیویی به خصوص رادیو گفتگو. خدا نگهدار آقای دکتر عارف.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
ای جان خبرت هست که جانان تو کیست، درمان دل زار و پریشان تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو، دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو. دیوونه ی رسوای تو، دل دیوونم واسه تو.
بله، شب یلداست ارزشمندترین شب با هم بودن و در کنار هم بودن در نزد ایرانیان بر اساس شواهد و قرائنی که محققان بررسی کردن و میگویند که از چند صد سال گذشته به این بر همه مردم ایران به نوعی در شب یلدا متولد میشن، همدیگر رو در میابند، با هم دوستر میشن. خدا رو شکر میکنیم که داریم تجربه میکنیم یلدای امسال رو هم و آرزوی وحدت، عشق، محبت، صفا و صمیمیت بیشتر برای همه مردم عزیز کشورمون رو داریم. آقای صدر.
بله خانم جعفرپور.
سلام علیکم.
سلام
مجدد. خیلی ممنونم. کجا رفتین دوباره باز؟
عرض کنم خدمتون که بعد از کلی شیرینی خوردن و کلی خلاصه گپ شیرین زدن.
میگین چشم هم چشمی نکنید. دوباره داریم میگین که من نمیدونم شیرینی خوردم.
خب
بگین آقا نونقندی خوردی. ساده باشین.
باشه. نون قندی که روشم کلی خلاصه تزینای خاص خودش داشت، دونهای انار داشت و خوش رنگ بود و قرمز بود و همه اینا.
خب الان کجایی؟
الان جایی که تا اومدم همون اول کار به من گفتن اینجا هر کس هر چقدر بخوره ما بیشتر دوستش داریم. انقدر هم قشنگ گفتن که بدونم چسبید، چون که همشهری خود منم هستن با اون لحجه غلیظ و قشنگ اصفهانی گفتن. یه بار دیگه اون جملتون رو بگید. گفتین اینو پدر بزرگتون میگفتن؟
اینو پدر خانومم میگه.
پدر خانومتون میگن؟ خب خدا
شون میگن که هرچی هرچی بیشتر بخوریم ما بیشتر دوستش داریم.
خیلی خوب. اینجا بله دقیقاً ما قبول داریم. ما
قبول داریم. این اصفهانیای دست و دلباز و عزیز چه جمله‌ای گفتن. درود بر شما.
ما اصفهانی دست و دلبازیم، هر کی میگه خلاصه برا خودش میگه. اصلا خودم نفس بود عزیز. اینجا آجیل، انواع آجیل الان شما من بفرمایید مثل این چیزا هستن، میگن بوداده میخواید، نمیدونم بونداده،
بادوم میخوای، فندق میخوای،
فندق میخوای،
انجیل میخوای،
تخمه های
هرچی میخواییم
اینجاست، میخوای تخمه آفتابگردون میخوای، بعد تازه از اون توی توش که خانوها دوست دارن
لبوشن،
آلوشن،
آلبالوچه،
اینا آلبالو خشکه،
آلبالو خشکه، بعد این کناریش
آلو برقون،
آلو برقون ترش، بعد کناریش
آلو جنگلی،
آلو جنگلی دیگه ترش چی داریم این خانم جفر؟
به خدا اصلا اینقدر
تو میوه هایی که داریم اینا، البته اونو میوه های برج زردالو، برج قیسی، آلو ترقبه دیگه، البته یه نوع کرمبری هم داریم که اون مال خودمون نیست، وارداتی.
کرمبری چیه؟
کرمبری یه توی حالت میوه های تمشکی ها اینا، اگر بخوایم مشابهش رو بگیم
من به خدا
من از همینایی که این آقا گفتم میخوام.
بعد نظرم من اینجا یه پاکت بگم از همه اینا دیگه خودشو بگیرم بیارم خانم جعفر استودیو. اصلاً که یه سبدی هم دارن اینجا که گل سبدش، دو تا ظرف که گل سبد است، یکی توش میوه دارن، میوه هایی که خشکی که برش خورده، که آقای نوربخش میگفتن که اصلا یکی از سنت های شب چله بوده. چرا این رو بخش ما اسپانیا میگیم شب چله؟
شب چله خب سنت های مختلفیه، حالا تو کشور ما، حالا اصفهان معمولا میان تو دوتا چلهش بونن، چله بزرگه و چله
کوچیکه.
چله بزرگه چه با از یک دی شروع میشه تا ده بهمن، چله کوچیکه هم از ده بهمن به بعد تا پایان اسفند ماه. البته چله بزرگه معمولا همه شب یلدا رو دور هم میشینن، میگن که اون سرمایه از پادرشون نیاره.
بله.
فلسفه‌ش اینطوری شروع میکنن.
و چه میوه هایی میخورن؟
عموما میوه عمدتاً یک از فلسفه‌های میوه های قرمز رنگ تابستونه که از نمادهای و پاییز علت مثلا. چرا قرمز رنگ؟ چون از نمادهای خورشیده. رنگ قرمز نمادهای خورشید تو شبه که قدیم تو باستان استفاده میشه و الان
همون رو برم دارن خشکش میکنن، برشش میزنن. من مادر بزرگم برمی داشت روی بخاری یا نمیدونم روی کلاس چیز خشک میکرد اینا رو. خدا رحمت کنه هم رفتگان رو.
اون خدا رحمتش کنه، اون طبیعتا سنتی بوده ولی الان خب توی شل سنتی دارن این کار رو میکنن. خیلی میوه های متفاوت، چه بسا ما انبهی هم چه تو جز میوه های ما نیست، به نوعی الان داره چشم میشه تو سمت سیستان و لوچستان، الان اونم دارن خوش میکنن،
اونم داره میاد تو میوهای شب چله.
میوهای شب چله
خیلی خوب. یه سبد دیگه هم دارن که توش روش نوشتن آجیل شب یلدا. یه تفاوتی با مغازه‌های دیگه که من دیدم داره، توی آجیل شب یلدا لابلای آجیل باسلوغ میذارن. اینجا این نوربخش باسلوغ لابلای اینا نذاشتن. چرا؟
واقعیتش به خاطر اینکه تو مغزها و آجیل شب یلدا خب قیمت بقیه بادوما پسته و اینا رقمش درشته، رقم باسلوغ معمولا کمتره. اینو گفتیم که مشتری به انتخاب خودش، حتی این اجازه دارن به ما دادن که باسلوغ هم داشته باشین، دو تا تا سه تا نهایتا
اتحادیه گفته میتونید داشته باشید،
یه کیلو می این امکانش هست، مونتا نیوردین تو اصلا تو رقم عجل شب یلدا اون
اینجوری که از به قول اسپانیا میگن آره شما عمرتون طولانی باشه، یه مثال اسپانیا دیگه قرار از قدیمی میگن تو وارث ضرر میخوره که
واقعا ما ضرر نخور، ما بردیم، هر چی اومده لذتشو برده دورم میاد
برکت میکنه.
حالا آقای صدر ببینیم این مشاورهایی که داریم میدین میتونید ایشون رو از این جریان خوبی که تو زندگیشون دارن، برکت دوستی، انسان دوستی، اینا رو ببینیم میتونیم یه ذره مثلا تغییرش بدین. برادر من رفتیم اونجا، باید تشویقش کنیم. بله
یه جمله آقای نوربخش گفتن، گفتن برای من دو دو تا
پنج تاه.
چرا؟
بخاطر اینکه معتقدیم به برکت.
آفرین،
اعتقاد داریم
همینه دیگه. بله
از نما حتی بحث انار تو شب یلدا بحث برکته.
آفرین.
و این نمادها خب تو ایران باستان بوده، الانم به لحاظ دینیمون هم حاکمه برای ما. و مدود و تموم پنج داره، واقعا همیشه خدا بهمون بیشتر رو داده.
اصلا نه همین بوده آقای صدر. ببینید کاسب های قدیمی به خصوص حالا تو بازار، حالا بستگی داشت به هر جنسی، حتی نونوایی هم که شما میرفتین پول رو که از شما میگیره، الان دیگه همه چی ATM شده و کارت شده و اینا، پول که از شما میگیره و اولین جملهش این بود که خدا برکت بده و این جمله کار خودشو میکرد. این جمله
بله،
کار خودشو میکرد.
واقعا گفتن همین واژه‌ها کلی اصلا انرژی انتقال میداد و کلی همینطور. برکت آدم مثل زندگیش احساس میکرد.
همینطوره. باشه خوب. حالا دیگه ما که اینقدرم از آقای نوربخش هم تشکر میکنیم، تقدیر میکنیم، حداقل یه پاکت آجیل برای این و این بفرستن. آجیل نخود بفرستین. بله.
حالا بفرستیم تو آجیل شب یلداشون چیا هست آقای نوربخش؟
داستان ادامه داره؟
نمیخوایی صحبتمون ادامه داشته؟
نه خواهش میکنم.
ترکیب
تیمم بگین بفرمه.
عرضم خدمتی که پسته داره، فندق داره، بادوم داره.
اینجا هر کدوم این آقا هورا میخواد. هورا.
کشمش داره، اندیر داره، برگ زردالو داره و اون باسلوغه چه اون باسلوغه ما جدا گذاشتیم.
آقا تیم ستارگانه، اصلا خیلی خوبه. خیلی متشکرم. با تو خدا
بتونم از همین آجیل ها استفاده بکنم. من برام جالب بود آقای روحش میگفتن اگر کسی اینجا اومدن، کسی که بعضیشون هم احساس میکردن که خیلی مناسب نیست، کمکشون هم میکنم مثلا رایی مقدارم کنار اینها. و واقعا چقدر خوبه که این انصاف، این مردمداری، این کمک کردن اینجا توی همه کاسبای ما باشه. یه جمله دیگه از آقای نوربخش بشنویم راجع به همین برکت ها و بعد باشون خدافظی کنیم، بعد ببینیم کجا دیگه باید بریم برای ارتباط.
خدا رو شاکرم که این عمر رو داده که بتونم خدمت کنم. دقیقا من خب قسمت برکتش اینه که پرسنلم حداقل تو این با این اوضاع اقتصادی هیچ کدومش کم نکردیم، هیچ همیشه اضافه کردیم.
خدا بشه
تو آیندم این برام حاکم باشه
انشالله. چند نفر الان که دست شما دارن برکت میگیرن؟
قریب به 90 نفر.
90 نفر ماشاءالله. خیلی عالی، خدا حفظتون کنه. متشکریم.
متشکرم.
آقای صدر از شما خیلی ممنونیم به خاطر اینکه این در واقع هموطن عزیز ما رو شما به نوعی کشف کردید. سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
منم خدافظی میکنم فعلا، البته حالا تو ارتباط بعدی باز خدمت شما علی عزیزمون.
درود بر شما. متشکرم آقای صدر. ساعت شد 22:18 یلدای ایرانی از رادیو گفتگو.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. Go. چشمت عشقایی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از جام چشم تو مهرام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم.
به این محفل و مهمانی و جمع صمیمانه ما در یلدای ایرانی از رادیو گفتگو خوش آمدید. ساعت 10:20. چرا انقدر ساعت رو دارم اعلام میکنم؟ چون لحظه به لحظه داریم عبور میکنیم. اصلا موضوع زمانه، همینه که 1 دقیقه 10 دقیقه نمیدونم هر چقدر، وقتی که ما در کنار همیم و با همیم، زمان خیلی حرفی برای گفتن نداره، چون انسان ها اینقدر، اگر البته با هم اشتراکات داشته باشن، اگر اون مهر بینشون باشه، اون عشق بینشون باشه، دیگه متوجه گذر زمان نمیشن و حالشون در کنار هم خوبه. الهی 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 که هر کی الان داره صدای ما رو میشنوه در کنار یاری باشه، عزیزی باشه که از با او بودن کمال لذت رو ببره و حال قلبش خوب باشه. الهی آمین. خب و اما مهمانان ما که ماشاءالله مهمانان درجه یکی هم هستند و همشون هم محبت کردن واقعا رادیو و رسانه رو، به خصوص رادیو گفتگو رو مزین کردن به حضور خودشون، به جهت اینکه میتونستن در کنار خانواده هاشون باشن. الان آقای دکتر رضایی داشتن میگفتن از 6 صبح ما جلسه داشتیم و کلاس داشتیم، همه دوستانم همینطور استادان محترم دانشگاه هستن، ولی با این حال اومدن و در شب یلدای رادیو گفتگو در کنار شما مخاطبین و شنوندگان عزیز هستن. بازم من تشکر میکنم. خب آقای دکتر نورانی، پیداست که میخواییم بحث رو شروع کنیم، اینطور هویداست.
سپاسگزاری میکنم از هم دوستان، هم گزارش های خوبی که پخش شد. گزارش هایی که میشنوم، یه چیزی یک لحظه به ذهنم اومد، این که باز شاید یه جزء مزایای فضای مجازی باشه، این که الان از صحبت هر کسی رو که میشنویم یه چیزایی یا دیگه بلد شدن، مثلا این رنگ قرمز نماده نمیدونم خورشید و اینا، دیگه همه مردم هم دارن میگن، این نشون میده خب این ناشی از مطالعه کتاب و نشریات نیست قطعا، چون اگر بود آمار چاپ کتاب تو ایران به 200 نسخه نمیدونم در حد کپی منگنه‌ای دیگه داره میشه. من همیشه به شوخی میگم اینجوری پیش میریم، چند وقت دیگه ناشرا میان چند برگه کپی میکنم منگنه میکنم میان بارو همینا رو بخون دیگه، ولش کن دیگه، اصلا ارزش فیلموزینگ نداره متاسفانه، اینجا خیلی جای تاسف داره. اما اون چیزی که حالا من فکر میکنم الان بعد، یعنی دغدغه ذهن خودم شد لحظه ای در پیرو حرفای قبلی ما، قبل از حرف خانم دکتر بود، این که بحث دور هم بودن بود و گرد هم جمع شدن که آقای دکتر عارف هم گفت و اینها، یاد یک جمله مشهوری افتادم که میگه که ببینین انسان چه موجود خطرناکی است که وقتی میخواهند بالاترین تنبیه رو برای او قائل بشوند به سلول انفرادی میندازنش، یعنی با خودش تنهاش میذارن. یعنی این بالاترین تنبیه برای یک آدم اینه که با خودت تنهات بذارن و این انفرادیه. و اونجور که حالا من تو یه سری مطالعاتی که انجام میدادم و یه سری حالا بازدیدهایی که دانشجوها و دوستا رو میبردم از این زندانهای قدیم و اینجور چیزا رو میدیدم، باهاشون صحبت میکردیم با اینجور افراد، میگفتن که هر شکنجه رو میشد تحمل کرد غیر از سلول انفرادی، وقتی انفرادی مینداختن انگار که مثلا یک بزرگترین عذاب علیمی بوده و این اصلا خودش فکر ما هم یک بحث بزرگ مردم شناسی یا جامعه شناسی باشه. بنابراین این دور هم بودنه نباید یادمون بره، وقتی انسان با خودش تنها میشه هم با خطرناکترین موجود جهان در واقع تنهاش میذارن، و وقتی با هم که قرار میگیره، این باز ناشی از یک فرهنگ عجیب و خوب ایرانیه که این دور هم بودن ها به هر دلیلی که در گذشته شکل گرفته، طبیعیه مقداریش به خاطر فرهنگ زندگی گذشته بوده، کشاورزی بوده، وقتی در زمستون کشاورزی نبوده مجبور بودن بهونه ای بتراشن در کنار هم جمع بشن، نمیدونم حتی عروسی ها مکول بشه، جشن ها به یک فصلایی که ربطی به کشاورزی یا کارو پیششون نداشته باشه اتفاق بیفته، این خیلی مهم بوده. حالا من یک چیزی رو فکر میکنم و برام خیلی مهمه که دوست دارم امشب کاربردی مقداری از اینجاش هم حرف بزنیم و بعد دوست دارم که جناب آقای رضایی اگر صلاح دونستن پاسخ من رو بدن. از این جهت عرض میکنم کاربردی به خاطر اینکه خیلی بحث خشک و حالا آکادمیک نکنیم که جزوه بخوایم بنویسیم مثلا این ها چی هست و چی نیست، به این سبب میگم که من عمیقا معتقدم یک جامعه وقتی سقوط میکنه که دوتا چیز رو از دست بده، یکی زبانشه و یکی هم فرهنگشه. اگر جامعه این رو داشته باشه، فرهنگ رو داشته باشه، هیچ وقت سقوط نمیکنه، ولو اینکه در تسخیر هر کشوری دیگه ای باشه، ولو اینکه مستمر هم بشه. یعنی شما نگاه کنید که کشورهایی که در طول تاریخ از دنیای کهن و باستان از مصر گرفته تا به امروز بیان، کشورهایی که هویت ملی و فرهنگیشون رو تونستن حفظ بکنن، کشورهایی بودن که از گذرگاه حوادث، از آتش‌های بزرگ حوادث مثل ققنوس دوباره سوختن در خودشون، اما دوباره متولد شدن، دوباره زایش پیدا کردن و رویدن. اما اگر این رو نداشته باشن از بین میره. من توی یک کلاس ها بحث چیزی شد، همین از این چیزایی که عرض کردم میاد که آقا مثلا فلان کشور اومده اینو با نام خودش ثبت کرده، اون یکی اونو به نام خودش ثبت کرده، حتی بحث همین نون شد که گفتن ارمنستان هم اگر اشتباه نکنم نون لواش رو داره در یونسکو به اسم خودش ثبت میکنه. بچه ها خندیدن گفتن آقا مثلا خب بره ثبت کنه، اصلا میاد بربری هم ثبت کنه فلان کنه. بعد سوال شد آقا چه ارزشی داره این موضوع مثلا نونی رو ثبت میکنن؟ گفتم اصلا این خنده شما برای من نگران کننده است دانش آموزا، نه خنده شما ها خنده در واقع دانشجوها و شاگردها.
یعنی این ساده انگاریه که حالا نون لواش چیه مگه؟ خب بربری رو سنگک هم بیان بنا.
نه این تفاوتیه، نسل ما و نسل بعد از ما بسیار تفاوت شده.
بله 2016 نون لواش به اسم ایران ثبت شد.
آه به اسم ایران، خدا رو شکر لواش رو خدا رو شکر.
حالا من عرض میکنم که به بچه ها این طور به ذهنم رسید، نمیدونم آقای دکتر رضایی چقدر این حرف من درسته یا نه، گفتم که مردمی که مثلا در اروپا الان دارن زندگی میکنن، تصورشون و جهانبینیشون از شرق، از آسیا، اون چیزهایی که میبینن و میشنون. یک اروپایی وقتی پا میشه میاد مثلا ایران، دنبال نداشته های خودش میگرده، همونطور که ما میریم در یک کشور دیگه دنبال نداشته هامون میگردیم. من یک بار در کشور ترکیه بودم، خیلی اولش بهم برخورد مثلا توی خیابونا و فروشگاه ها و نمیدونم این برند ها که میچرخیدیم همه ایرانی، اصلا انگار داشتی توی ایران میچرخیدی، چند تا مثلا ترکم
بودن،
آره استثنا مثلا اونجا وارد شده
بودن، لباساتم عوض شده،
آره. و از اون ور وقتی مراکز فرهنگی مثل مساجد و نمیدونم جاهای حالا موزه ها هر کدوم که میرفتیم، می‌بینیم به شدت میزان ایرانی‌ها کاهش پیدا می‌کنه و به شدت غربی‌ها، اروپایی‌ها از رنگ پوستشون، از لباس‌هاشون، از گویششون، از زبانشون می‌شد فهمید که اینا مال کجاها هستن، زیاد میشه. یک لحظه تو اون موقع به این هم فکر کردم خب این یه دلیل دیگه هم داره، یه بخشش بله ما درست ذائقه سازی برای مردممون نکردیم، متاسفانه هممون مقصریم، یعنی دولت خیلی، ما هم به عنوان متعالی فرهنگی و آموزنده و اینا هم خیلی، آموزش پرورش هم همینطور. من یه یادداشتی کردم همین گوشه این صحبت ها که سهم آموزش و پرورش از در واقع یادآوری آیین‌های باستانی یا حداقل ملی تقریبا میتونم بگم نه دقیقا صفره. یعنی من به عنوان یک مدرس ادبیات هیچ کدوم از کتاب‌ها رو که برق زدم حتی یک خطی هم ندیدم که در مورد مثلا به عنوان یک بیشتر بدانیم یا آورده اند یا نمیدونم یادمان باشه،
مثلا یه پاراگراف اون پایین
یه پاراگراف مثلا باشه که در مورد مثلا یکی از این آیین‌ها صحبت کرده باشه. و متأسفانه طبیعیه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از شاگردانمون، چه دانش آموز چه دانشجو، که اینا رو بشناسن و درست بشناسن. اونا از طریق فضای مجازی میشناسن، فضای مجازی هم فضای بسیار بسیار بیماری هستش. یعنی و متأسفانه آدمهای بیمار هم بیشتر میتونن اثرگذار باشن. شما فالوئر، حالا بگیم به عنوان اسم رایجش، شما فالوئرهای آدمهای بیخاصیت رو ببینین چقدر زیادن به هر دلیلی ها. بعد حالا یه سری آدم هایی که با سلبریتی مشهورن چطور